بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین اطلاب مقدمه الفدا. انسان مخلوق الله تعالی و تجلی اوست، اللهی که کمال مطلق است و نقص و ضعفی درش راه نداره. به حسب این که نقص نداره، ضعف نداره، پس در خلقتش تأخیر و تأخر وجود نداره. تأخیر و تأخر نیست که وقت یه چیزی رو خلق کنه بعد یکی از شونات و مخلوق بذاره برای بعد. مثل اینکه یه انسانی پولاشو جمع کرده، خونه خریده، بعد پولش تموم شده، حالا یه مدتی پول جمع میکنه، دوباره فرش میخره، دوباره این پولش تمام میشه، دوباره یه مدتی پولاشو جمع میکنه، مبل میخره. این تأخیر و تأخر برای این است که در این انسان ضعف مال هست. ضعف یعنی عدم، نه اینکه ضعف اخلاقی داره، اینکه نداره و باید هم نداشته باشه. هیچ انسانی مطلق دارایی رو نداره، چون ممکن نباشد. الله تعالی به حسب اینکه کامل از کمال مطلق است، اون چه که بایستی خلق بکند رو خلق کرده. اینطور نیست که یه خلقی کنه بعد ادامهش بده اولا، اینطور نیست که یه خلقی کنه بعد پرش کنه دوما. وقتی که این قاعده رو انسان متوجه شد، میفهمه که آنچه که بایستی خلق میشد خلق شده است، از پیش خلق شده. یعنی الله تعالی خلقش دائم است، نه به معنای این که قبلا خلق کرده، به معنای این که هر آنچه که باید خلق میکرده خلق کرده است. این گونه تأخیر و تأخر که مثالش رو عرض کردن بر ذات ذوالجلال محاله، چون مقدمه باید بیاد تا اون فلوخ بده. خب مقدمه تأخیر ضعف یا نقصه یا جهل؟ نه الله تعالی ضعف داره، نه نقص داره، نه جهل، بس همه رو یک جا خلق میکنه. برای همین آنچه خلق کرده است را کامل خلق کرده است. شما با عالم ماده نگاه نکنید، این باران یه بار میاد یه بار سال بعد میاد، اون ضعف عالم ماده است، یعنی اون خلقش رخ داده داره. ایام ثابته در علم الهی، اون هم اونجا متعین هست، یعنی همه چی معلوم هست، کی باید نازل بشه کی باید نازل نشه. این معنی خلق نیست، اون معنی نزوله. به زبان ساده تر، اون چه که الله تعالی باید خلق میکرده و خلق کرده، یعنی اون چه که باید میداده است رو داده است. دعا و ادعیه و حاجت و اینها، اینها برای گرفتن نیست، اینا برای رفع حجوبه. یعنی ما وقتی دعا میکنیم در حقیقت اشکال نداره بگیم بده، اشکال نداره، ولی در حقیقت یعنی اون در اون صحنه فلسفی این ماجرا این است که او داده است، ما رفع حجوب میکنیم، موانع حجوب میکنیم. برای همین در ادعیه گریه را بهش گفتن سلاح. شما با سلاح میری اون چیزی که ازت گرفتن رو میگیری، یا اون چیزی که بهش نیاز داری رو میگیری. یه سلاحیه واسه این که اون حجاب رو از می ببره. تمام خلقت رخ داده. تو اون شریفه دعای سحر که در ماه رمضان وارد شده، اونجای حقیقت رو میگه. وقتی هم بحث کردیم اللهم انی اسالک بمشیتی که کلها بعد میرسه و کل مشیتی که ماضیه. کل مشیتت ماضیه، یعنی در زمان گذشته است، زمان که حالا متصل اونیه در گذشته است، اون چه که باید بشارت شده است. به زبان بحث ما اون چه که باید بدهد را داده است، کامل هم داده است. اگر کامل نداده یعنی ضعف داشته. کل مشیتی که ماضیه، اون چه که باید داده بشود را داده است، این که داده است چون نقصی بر ذات ذوالجلال وارد نیست کامل داده است. این مقدمه به این قاعده عرض شد، این قاعده این که آنچه را که باید خلق بکند کرده است، اولا دوما کامل هم خلق کرده. تا رسیم اینجا پیرامون انسان هم ماجرا همینه، اون چه که برای انسان در جهت خلقتش، هدف خلقتش یعنی عبودیتش بایستی میداده داده اولا، بعد کامل هم داده. یعنی این نیستش که ما بگیریم او داده. برای چی دوره عرض میکنه؟ یک کسی هدف خلقتش رو این سر کار رفتن و پول در آوردن و خونه خریدن و ماشین میدونه، اینو میزنه هدف، یعنی در تعریفش دچار مخالطه میشه، بعد از خدا هی میخواد پس چرا نمیدی، این خدا تا آخرم نمیده چون اصلا هدف خلقتی نیست. اگه بنا باشه یک کسی در فقر بمونه، باید بمونه چه بخواد چه نخواد، این مشیتشه. اگه یک کسی قراره خود ساخته نباشه، اگه کسی قراره با همسرش مشکل داشته باشه، اگر مشیتشه تا آخر عمر باید داشته باشه چه بخواد چه نخواد. میگه من طاقت ندارم، بهش گفته میشه چرا گناه میکنی که قوه صبر نداری، اگه صبر داشت که طاقت میبرد، اگه نه صبر داره بر صلاحش نیست با هم زندگی کنن که بهانه جداییشون از الله تعالی فراهم میکنه نه خودش. این خود مباحث مهمیه، اینکه قرد دستش از روانشناسی کوتاه برای اینه. این آقایی که سرش درد میکنه مبدأش چیه؟ چون که قرص به این میدی، اون قرص بدن رو خنگ میکنه، بدن رو نظرشون بدن رو غیر فعال میکنه، برای همین اطبا میگن هیچ قرصی نیست مگر اینکه به کبد ضرر بزنه. بعد میگی چرا نمینویسی در عوارضش؟ میگه این مبتلا به کل داروهاست، دیگه نیاز نیست بنویسی، یعنی تو همه داروها بعد اولش بنویسن تو اون کاغذ این کبد رو خراب میکنه. این قرصی که میدی این مبدا سردادش چیه؟ قرار خوب نمیتونه، کلا نمیتونه. اسلام میتونه، اسلام نمیگه مبدا سرداد چی، اسلام مبدا رو قرار میده در معرفت نفس، میگه حالا تو بدون سرت درد میگیره به خاطر اینکه مدتی از همسرت دوری، سرت درد میگیره به خاطر اینکه در همسرت زیاده روی کردی، سرت درد میگیره به خاطر اینکه داد زدی فشار به اعصابت اومده، سرت درد میگیره به خاطر اینکه این فوتبال رو بیش از حد نگاه کردی، سرت درد میگیره به خاطر اینکه این سرت همش تو گوشیه. میگه خب از کجا دیگه، اسلام جوابی نداره که. حالا یه حکیم پیداش یه لطفی کنه بگه تو فلان کار کنی مشکلت حل بشه، اون یه بار میگه دو بار میگه بعد دیگه نمیگه. ما فکر کردیم حکیم یا عارف نشسته اینجا دکون زده هر کی بیاد راهش بنده، نه، او از الله تعالی بهش امر میشه اینو حلش کن، بعد حالا تا 60 بار دیگه میگه حلش نکن. اسلام اول العلم آخر العلم نور فوز الاکبر و هو فوز الاکبر، همه اینا رو میگه، بعد میگه معرفت لنفسه، میگه تو اول عارف به نفس میشی بعد میفهمی این مبدا این مشکلت کجاست، حالا این سردرده یا فقر یا هر چیز دیگه است. ماجرای انسان اینه، آن چه که بایستی بهش داده بشه برای عبودیتش داده شده. اگر هدف رو پیدا کنه عبودیت داده شده. اینو ماجره ها رو گفتم بس اون بند قبلی ها، که اگر یه وقت این هدف رو توهم کنه که دنیاست، میگه به من داده نشده، خب اون اشکال در تعریفه، مغالطه هم اولش در تعریفی که بحث کردیم. برای انسان، برای اینکه به هدفش برسه، یعنی به عبدالله بودن برسه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینا خلق نکردن جز اینکه عبدالله بشن، برای اینکه از ظلمت به نور حرکت کنه، برای اینکه از جهل به عقل حرکت کنه، تمام اینها رو الله تعالی به او افاضه کرده است. حالا او باید بالفعل کنه، فعلیت هم شأن عالم اختیاره، یعنی او داده است، حالا تو اختیار داری بالفعل بکنی، اختیار داری بالفعل نکنی. اگر اختیار نمیداد، یعنی همه را به فعلیت میداد نه به قوه، اون وقت ضعف بود در الله تعالی. موجود را خلق کرده که هیچ قدرتی از خود نداره، اگر انسان از خودش قدرت نداشت پس خالقش هم قدرت نداشت، این ضعفه. یعنی اگر بالفعل میداد بالقوه نمیداد ضعف او بود، چون بالقوه داده پس او کمال مطلقه. اختیار هم داده، حالا این انسان یه میخواد بالفعل کنه بالفعل نکنه. دقت کنی برای اینکه یکم ساده بشه دو تا روایت عرض کنم در یک فضای دیگه. در روایت دارد البته معقول هم هست، یعنی در نقلش خدشه وارد شد، در برهانش خدشه وارد نمیشه، در روایت داره زمستان انسان ها باعثی اون وقتی گوشت میخورن اون استخون رو تا آخر گوشتاشو نخورن، یعنی این استخون رو که گوشتاشو میخورن یه مقداری بزنن بچست رو به استخون، بعد این رو بیرون منزل بزنن. برای چی؟ برای که الله تعالی رزق زمستان حیوانات رو قرار داده در انسان ها. حالا انسان ها الان که نه، الان که حیوان اینجا نیست، اون جایی که حیوانه، حالا انسان ها یا این کارو میکنن یا نمیکنن، اختیار دارن، ولی رزق اون حیوان قرار دوشو داریم. خب این کارو نمیکنه، به خصوص اون اعرابی که به شدت پلید بودن در خوراک، یا این رومیا، اون گرگ میاد گوسفندشو میخوره، اون روباه میاد خروسشو میخوره، اون شغال میاد مرغشو میخوره. اگه شما این خانواده های بیخردی که گربه نگه میدارن به گربه غذا میدن، یه گربه بیرزه هیچی نمیخوره، میل نداره، اینقدر شکم داره پره، اونم که شهوت نداره مثل انسان بگه نبا بخورم حیفه، نمیخوره. یا اینو که سگ نگه میدارن، سگ گرست نشه آدم میخوره، اگه تو خونه لب به هیچی نمیخوره، بهش غذا رو دادن. یعنی این رزق اون الله تعالی داده است، داده است یعنی به انسان داده است، به این انسان هم امر کرده اینو شما در اختیار حیوان بذار، اونم فقط زمستونا. تابستونا چون منبع فساد میشه، بو داره، مگس داره، حیوان پشه داره، خب این حکیمه. یا یک مثال دیگه، این روایت متقنی، الله تعالی رزق فقرا رو قرار داده در رزق اغنیا، یعنی مال فقرا رو قرار داده در مال اغنیا، اغنیا باید بدن، الله تعالی داده. خب خدایا یه فقیر بگه خب اغنیا نمیدن چیکار کنم، الله تعالی میگه ندم، من پدرشون دارم میرم، ولی باید بدن. مثل اینه که تو به علی علیه السلام میگی تو که عالم به علم تمام ممکناتی، ابن ملجم بیدار نکن، میخواد بکشه، میگه این که باید بیدار شه، بلکه نکشت، مگه نمیکشه؟ چرا میکشه؟ خدا پدرشو دارم میرم، ولی باید بکشه. اصلا اینجا دار اختیاره، مال فقرا داده شده به اغنیا، اغنیا باید بدن، اغنیا نمیدن خدایا این فقیره داد میزنه، ندن، من پدرشون رو در میارم، تو رو به صبر امتحان میکنم، ولی اونا باید بدن، من از جای دیگه نمیدم. این که شنیدی حضرت حجت میاد فقیر گیر نمیاد، حضرت حجت با بانک های از بهشت نمیاد که، شونات آلای مادرم رد نمیکنه، یعنی اسکناس تو بهش ضرب نمیکنن بیارن، وزیر کار و رفاه اجتماعی و میکایی قرار نمیده که، یه وزیر یه وکیلی قرار میده که مثل این وزیر و مثل اون رئیسش و مثل تمام اخشارش اونا خبیث نباشن، خائن نباشن، پست نباشن. از این ور به مؤمنین میآموزه حکم الله تعالی، شما باید سهم امام بدید، انفاق کنید، صدقه بدید، اون وقت فقیر پیدا نمیشه. یعنی اون چیزی که باید بره سر جاش میره سر جاش. من چی به شما بگم، هیچ متمولی در حکومت اسلامی حق اعتراض نداره، مگر اینکه این سوالو جواب بده، چند خانواده به چه صورت با چه برنامه‌ای تحت تکفل دارن، چند فقیر شما تکفل کرد. متمولین اینا خواستن این یارانه رو که یه انسان معتدل العقل نمیگیره، میخواستم به اینا قطع کنم، اینا ریختم به هم. ببین این خیلی خیلی نشان هسته که این برش چندشه الان؟ 55,000 تومن؟ 45,000 تومن رو اینطور تصور میکنه، 45,000 تومن نمیگذره. یعنی اون آقا ساده بود، واقعا هم ساده، ساده که میگم یعنی عقل نداشت اون رئیس جمهور قبلی. خب خودتون بیاید استعفا بدید، هیچ کس نیومد، فکر کرده محیط مملکت، محیط مثلا عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران قلعه سلام، آقایون همه میان حقوق نیاز ندارم بزنم اونجا فقرا، هیچ کس نمیاد، واقعا بیاد استعفا بدید نگیری، نسبت به اون جمعیتی که میگن هیچ کس تقریبا نمیاد، چرا نگیری؟ بعضی بعضی توجیه هم میکنم، میگفتن خودمون میگیریم میدیم به فقرا، نمیدین به فقرا. نمیخوام وارد بحث فقرا بشم، ولی انقدر بحث رسیدن به فقرا انقدر مشهوده که کسی که به فقیر برسه در چهرهش هم نمایان میشه. من اینو نمیخوام واردش بشم، این بحث داره، انقدر اونهایی که کرامت دارن به فقرا انقدر سیرشون عالیه که اینها در حیات ظاهریشون هم پدیدار میشه. اصلا شما یه مقداری عارفه به نفس دیگران باشی میتونی بفهمی این به فکر فقرا هست یا نیست. کو اینقدر این آقایون و عزیزان و علما و بزرگا بگن یه دفعه انسان‌ها رو یه توهمی میگیره، فردا میرن یه پول هنگفتی میدن به فقیر، دوباره موضوع جدید مطرح میشه دیگه. مثلا هفته بعد بحث اینی که سر وقت برید نماز جمعه، دوباره میرن نماز جمعه. اینو هفته پیش خیلی بحث مهمی بود، هفته پیش مقدمه امشب بود، خیلی بحث مهم بود. این به خاطر اینکه نفس جزئی نگر شده، اینکه هر بحثی هر مطالعه‌ای سرش میرید به شدت متمرکز رو میشید، او خطرناکه. قبلی ها رو مثل آدمی که پیرن نو بخره بعد به اون 80 تا پیرن قبلیش بی تفاوت بشه، حالا 80 تا پیرن قبلیش مثلا هر ماه گذشته خریده، بعد این کهنه بشه بگه من لباس ندارم بعد لباس بخرم. خب 81 قبلی چرا نمیتونه نفست ببینه؟ پاره شده، رنگ و روش رفتش. خب اینا مهمه. این نفس جزئی نگر شده که بس شو هفته پیش کردیم، این خطرناکه. مقام محال این به اتصاف مقام ولایت برسه، خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. حالا من نمیخوام برگرد داشتم اینو از هیچ انسان متمولی حق اعتراض نداره، من یعنی که این اولش برنامهشو بگیم من به فقرا به این تعداد این کارو کردم به خاطر اینکه تکلیف خودشو انجام نداده. مثل این شما بیام به من بگی نماز بخون، میگم شما نماز خوندی؟ میگی چرا؟ یه جواب میدی. ارتباطش همینه، وقتی خودت عامل نیستی چرا عامری؟ اول بره درست کن، بره درست کن ارتباطش رو. تو مقدمه گفتم پول این فقرا که بدبختن تو اعتراض میکنی، قراره تو اینا رو در نجاتشون بدی، یعنی خدا از منفذ تو اینا رو قراره نجات بده، نه تو معترض باشی. میفهمی شما؟ یعنی اینجوری نیست من بیام یه اعتراض کنم بگم که آقا این پارچه رو درست کنید بعد شما بگی مگه شما پارچه فروشی؟ نه، اینکه من ربط ندارم اعتراض، نه این اومده اعتراض میکنه چرا اینقدر فقیر داریم، خودش باید جواب بده چرا اینقدر فقیر داریم، اقلا به اندازه خودش. فهمیدین چی میگم؟ پس اون چه که بایستی داده بشد را الله تعالی داده است، یعنی از مصدر او جدا شد. حالا دست دیگرم، دیگرم هم در عالم ماده، عالم ماده هم ذاتش مختاریه، همه اختیار. در انسان ادخل بس اینه، در انسان استعدادهایی هست که اینها رو الله تعالی داده است. ذات ذوالجلال افاضه کرده است به مازی کل و مشیتی که مازی خوب، که اونها رو در جهت هدف خلقتش بالفعل کنه، یعنی در جهت توجه به حق. اگر اون استعدادها بالفعل نشه در جهت هدف خلقت، داره در جهت دیگه ای بالفعل میشه، تا بر نگرده این انسان متوجه به حق نمیشه، نه دعایی نه توسلی نه هیچ چیز دیگه است. باید اون استعدادی که یه جای دیگه داره بلفل میشه برگرده جای دیگه بلفل بشه. مشخصا اینو هم خواهیم عرض کنیم، یه استعدادی به انسان داده شده، اگر انسان این رو در حقیقت در مواجهه با حقیقت بلفل نکنه دچار توهم میشه، یعنی اصلا مبدأ این که در حقیقت در حقایق در معنویت در حوزه درون دینی هفته پیش بحث کردیم، انسان دچار توهم میشه به خاطر اینکه این استعدادش رو بالفعل نمیکنه و اونم استعداد مراجعه است. انسان بدیهی است الله تعالی درش قرار داده که مراجعه میکنه، یعنی این وقتی درد داره به طبیب مراجعه میکنه، وقتی نون میخواد به نونوا مراجعه میکنه، اگه نونوا نیست به تنور مراجعه میکنه، خودش این کارو میکنه، یعنی از اون حالت ساکن خودش رجعت میکنه، مراجعه میکنه. کسانی که بیمار میشن یه وقت این کمرش درد میکنه، مراجعه نمیکنه به خارج از خودش به طبیب، چی اتفاق میفته؟ توهم اتفاق میفته، میگه من دیسک کمر دارم. همینطور ادامه میده. خیلی اکتیورا که میمیرن بدون اینکه مرگشون رستوریشن، میگه دیسک کمر دارم، میشینه فعالیت نمیکنه بعد میمیره. ولی اگر مثل بقیه مراجعه میکرد به طبیب، یه طبیب حاضر، طبیب حاضر بهش میگفت این کمر درد تو دیسک نیست، اصلا ربطی نداره، این کمر درد تو به خاطر اینکه کلسیم نداری، حتما تو کارمندی، حتما ساعت 12 تا 2 ظهر آفتاب بهت نمیخوره و همه اون کسایی که تو این 2 ساعت آفتاب بهشون نمیخوره کمبود ویتامین پیدا میکنن، ویتامین دشون کم میشه، کلسیم کم میشه، کلسیم کم میشه، اول هم میگن بعد دهانشون فلان میشه، بعد کمرشون درد میگیره، بعد میمیرن. هیچ ربطی به تو فعالیت کن، سنگین بلند کن، سنگین سنگین نه، خم بشین بلند کن، همه این کار کن، اینم قرص کلسیم تو این بزیر آفتاب رو برو 5 روز آفتاب دیگه. این وقتی از اون لحظه بعد که مراجعه کرده کمرش درد بگیره، توهم دیسک نمیکنه. چرا؟ چون این مراجعه کرده، یعنی رجعت کرده. اونهایی که مراجعه نمی کنن، این به حسب این حرف شریف یکی از عرفا، اینا منجر میشه به بیماری مداخله، یعنی از درون به درون میرن، 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 همون توهم خودمون ایجاد میشه. توهم رو توهم. حالا این انسان این استعداد مراجعه رو الله تعالی بهش داده، این داره بالفعل میکنه. انسانی هست که برای نون خریدن مداخله کنه، توهم کنه؟ نه. چرا؟ چون این انسان عالم ماده رو هدف قرار داده، هدفش رو قرار داده عالم ماده، استعدادش رو در جهت عالم ماده بالفعل میکنه. دیدی نتیجه رو؟ متوجه شدی؟ ها؟ اگه این هدفش رو قرار میداد معاد و عبودیت و عبدالله شدن، استعدادش رو در جهت هدفش قرار میداد، شأن مراجعه به عالم، شأن مراجعه به مفسر، شأن مراجعه به عارف، تمام اینها رو پیدا میداد. چون اون عالم ماده رو هدف قرار داده، تمام این استعدادش که یکیش مراجعه است در جهت عالم ماده قرار داده، استدلالش بالفعل میشه، استعدادش بالفعل میشه، ولی نتیجه که باید بگیره نمیگیره. در معنویات و حوزه درون دینی همه استعدادها باید بالفعل بشه تا انسان به جامعیتی که هفته پیش بحث شد برسه. شما میخوای به نونوای مراجعه کنی، نون بخری، دمپایی باید بپوشی، شلوار رو باید بپوشی، جوراب و حالا یقه رو باید ببندی، پول رو باید ورداری، یعنی تمام علت معده خرید نان باید آماده شه که نان دست تو بیاد. آره یا نه؟ در معنویات علت معده آماده نشه که نمیاد که. مراجعه در معنویات یعنی حوزه درون دینی بسیار کم رنگه، برای هم توهم در دیندارها به شدت زیاد، اکثر هم لایعقل، همش تفسیر این آیه بود، نصف آیه هم هست. یه مرتبه دیگه ارز کنم، مراجعه در حوزه درون دینی به شدت کمه، برای همین مداخله یا توهم زیاده و میدونید توهم انسان پریشان میکنه، پریشان میکنه که پریشان میکنه. یه وقت ما این فیلم رو بردیم برفقه هم دیدیم، یه تیکه بود، حتما هم هست الان میتونم ببینم. یه کسی رفته بود محضر آقای بهجت، جلوی مسجد ایستاده بود خیلی ساعت، از آقای ذکر چیزی بگیره. ها اومدم بیرون، فیلم بشست، اومدم بیرون، اصلا به این نگاه نکردن، جواب سلامش هم ندادن، ذکرم که نهایتاً هیچ. حضرت آقای بهجت چیکار کرد؟ دستشو کشید به صورت خودش اینجوری کرد، یعنی برو ریش بذار. نه آنش زده بود. خب این برای همه مگه گیرشون میاد؟ یا عارف یا حکیمی که بگه تو منفعه کجاست؟ بعد اون منفعه سرش انداخت با این رفت، یادتون هست؟ آقای بهجت اینجوری دست اینجوری کرد، حالا تو دچار فسقی. مراجعه این اگه مراجعه کرد اینطور شد، قبلش اگه تو این همه سال که به حسب این فسقی کرده کلی روزی شاید دست داده، اگه من بیدارشون رساله مرجعش رو بخون حل میشده، حل میشه. حالا امشب اون چه که میخوام عرض کنم اینه، بعد متن مفصل رو بخونیم. اصلی ترین الان بحث رسیده به علاج حساسیت و وسواسیت، اصلی ترین علاج روح در این قضیه حساس شدن و وسواس شدن رهایی از توهمه. باید این نفس اول از توهم نجات پیدا کنه. این کسی که دستشو 10 بار آب میکشه، دست که شعور نداره، که نفسش بهش میگه پاک نیست بشور، اون نفس دچار هم مداخله و توهم شده. این باید اول از توهم نجات پیدا کنه، که از توهم کسی نجات پیدا نمی کند مگر اینکه نفس را عادت بدهد به مراجعه. اول مراجعه، دوم التزام به اون نسخه ای که اون طبیب بیه. یعنی وقتی رفته در رساله خونده آقا یه بار آب کشیدن بسه، دیگه باید خودشو ملزم کنه به این قضیه. اگر انسان مراجعه نکنه در هر امری به توهم منجر میشه. خود اون پزشکی که به این گفت کمر درد تو برای کمبود کلسیومه، خودش مراجعه کرده یا نه؟ اصلا در عالم خلقت کسی بوده که مراجعه نکنه؟ تو برو ختم مرتبت رو بگیر، مراجعه کرده یا نه؟ غاب غوثینا و عدنا، چون انتم الفقراء الى الله. شما از خودتون فی ذاته هیچی ندارید، شما در مراجعه و رجعت گیر میارید. انسانی که متوهم شده علتش این است که مراجعه نکرده، یا اگر مراجعه کرده مراجعه سوری کرده، بعد توهمات رو عمل کرده. ببینید تو این تهران چقدر زیارتگاه هست. حالا امشب من یه باره یاد آقای بهجت افتادم، یادم افتاد رحمت الله، تو این تهران چقدر زیارتگاه هست. یه کسی، یه جوانی رفت تو جای بچت، گفته بود اینو شروع کردن، گفته بود شما تو اون تهران که مشکل نباید داشته باشی، چرا اومدی اینجا، چرا اومدی پیش من؟ بابا ما شنیدیم همه چی تو قومه. خب مگه نفرمود اگه زمینی، اگه بلادی حجت خدا نداشته باشه زمین میبلعه آدماشو؟ تهران بلیده آدماشو، مسکو بلیده آدماشو، کجا بلیده آدماشو؟ نگه میشه حجت نداشته باشه. اینجا نگه داریم، من فقط بحثو یادم داره، میخوام این نکته بگم که دوباره اون بحث جز اینه، این ما این که قدرت نگرش جامع رو نداریم. اونگاه که شیخ بها خواست از لبنان بیاد ایران، از جبل عامر بیاد ایران، بهش گفتن که ایران میری این شهرهایی که اقلا توش فساد است نرو. گفت کجا؟ مثلا گفتن اصفهان. رمل انداخت اصفهان رو ببینه چه کار میکنن. و خودش گفته قبل نماز صبح سحر شب جمعه 14,000 دختر باکره نماز شب میخوندن، اصفهان رو انتخاب کرد. گفتن اصفهان و شیراز دیار تختست و شراب، یه چنین چیزی اون عصر. دوباره رمل انداخت، الله اکبر، رمل انداخت. رمل یعنی علم اون کون، علم اون باطن. 14,000 دختر باکره یک شب موقع خواب باید در پی خزعبلات ذهنیش بخوابه، داره نماز شب میخونه، اصفهان انتخاب کرد. خب بقیه چرا نمیده؟ بقیه علما چرا نمیده؟ خب این نفس قادر نیست جامع ببینه، یه جزء رو میبینه، جزء هم معمولا در ظاهر میبینه. برای سوال تو حالا برگردیم، آقای بهجت به این گفت آقا تهران نباید مشکل باشه. چرا مشکل؟ بعد گفت چرا مشکل نشه باشیم؟ گفت اون زیارتگاه هایی که هست، این زیارتگاه هایی که هست، اینا بی علت نیومدن دیار ایران. هر این حرف آقای بهجت اون حکیم اون کاشفه دیگه. هر زیارت، هر امامزادهی حکمش به مسابه یک ویتامینه. اینا هر کدومشون یه اثری دارن، چون انسان کامل نیستن، جمعی آثار رو ندارن. من حالا اینو من میگم، مثلا یه کسی گره در زندگیش خوره، گره در ازدواجش خوره، باید بره امامزاده حسن. مثال من میگم، من نمیدونم، من قشنگ یادم این رو، تمام امامزاده های تهران رو تا اون وقتی این مشکلاتی از ادعا بیش نیمده، سه شنبه ها صبح میرفتیم که ما نوجوان بودیم، چند تا رفیق بودیم، ما هم قرار گذاشتیم سه شنبه ها بعد نماز صبح بریم زیارتگاه، شاید یه وقتی به ایشون بر بخوریم. واقعا هم این کارو کردیم و یه هفته رفتیم، دو هفته رفتیم، بعد خسته شدیم. بعد چند هفته گفتیم دیگه نمیبینیم. یه بار من رفتم، این امامزاده معصومه محل شما، که امامزاده معصومه، علت چه میاست که اصلا نمیدونستن این کیه، فقط میدونستن این امامزاده است، شده امامزاده معصوم. هیچی نداشت. من یه وقت رفتم و با دوچرخه هم میرفتیم خسته شد، بعد یه وقت من خودم رفتم، من رفتم منظور مسئول دیدم جلد پارچه نوشتن مقام معظم رهبری سه شنبه هفته گذشته بعد نماز صبح همونجا که ما قرار بود بریم و نرفتیم، من چند روز بعدش رفتم. تشریف آوردن اینجا، اینجا رو زیارت کردن، شجره این امامزاده رو گفتن و برای مردم این محله شهید پرور دعا کردن. من این پارچه تا این سال که گذشته همه جور چشم جملهش همینجوری مونده بودم، اه همون سه شنبه که ما قرار بود بریم مسجد مسجد نرفتیم. بعد ایشون شد امامزاده چیه امام باقر، آره آره از امامزاده معصوم بودن، چون آقا انصاب میدونه رجال میدونه اونو شجرش ده. خب آقا این بیکاره، اون میدونه اینا به مسابقه هر ویتامین هن. ویتامین د رو ویتامین ای نمیده، ویتامین بی نمیده، بعد شما بعضی وقتا ویتامین کم میشه بعد مولتی ویتامین بخوری. خب اینا همه شما مولتی ویتامین هن. الله تعالی افاضه کرده به اینها، یعنی از کانال اینها باید افاضه بشه. او داد یه آقای بهجت گفت شما باید اینا رو برین. وقتی حالش اینطور پیر نبود هر ماه میومد حضرت عبدالعظیم، بعد میره اون، من که دال نرفتم یه زیارتگاهی از یعنی از ضعف اوشون از قوم میومد همون قبل حضرت عبدالعظیم تو خیابون هست اسمش یادم میرفت اونجا زیارت میکرد میرفت تو برای اینکه میزنه باید بگیره. مراجعه است، در مراجعه توهم از بین میره، تو این بحث حساسه. اگر مراجعه نباشه توهم رخ بده، اگر توهم رخ بده وسواس رخ بده. تمام کسانی که به حساسیت در جزئیات وسواسیت رسیدن یه نشانه دارن، این که اهل مراجعه نیستن، خودشان طبیب خودشانه. همونو نترس اسمشو بذار عجب، خودشان طبیب خودشانه، نترس اسمشو بذار عجب. از همین رفقای مکتب بود، یه وقت رفتیم محضر یکی از عرفا در قم، یه آقا مرتضی نامیه، ایشون وارد شد، این عارف چوبو برداشت تو باغ پرت کرد گفت برو بیرون، کپ کردنم. اون مردی که واسه من ذکر لا اله الا الله میگه نه اونجا بایستد و نمیمون ما بیا حالا جدا بیترسیدشون چرا لا اله الا الله میگه، گفت واقعا هر لا اله الا الله یه آجر تو خون بهش میسود، این حرف رو مثل ماهی لباتو. بعد گفت تمام زندگی طلاقت بیکاریت همش به خاطر ذکر لا اله الا الله. ما فکر کردیم ذکر کارسازه، تو دروغ مبدأ فرمود تمام بدی ها در یک خانه درش بستن کلیدش دروغه، دروغ که بگید این دره باز میشه بدی ها به قلب نفوذ میکنن. روزی چند بار این دروغ میگفته لا اله الا الله. یا دار آقای کشمیری به یک شاهداش گفت تو چرا زیارت هاشو رو میخونی؟ گفت چرا نخون؟ گفت اینم چوبی که داری میخوری پس چرا خسته ای؟ گفت آره او زیارت هاشو برای تو نیست. خب من از کجا بدونم معرفت نفس برای همین اون اوله اوله اون اوله اوله اول. سری میگه علی علیه السلام رفته و سلمونی میخواستن مشاربشو بزنن لباش اینجوری میشد بابا علی خودشو دیدی تو ذهنش چجوری بود؟ علی این کارو میکرد من بکن حسنات الابرار سیئات المقربین. اون کاری که او کرده تو میکنی گناهه. من دیدم اینایی که خیلی ورد میگن چون ذکر که نمیتونم بگم، اونایی که ورد میگن حتما پریشانن، یا منزوی هن یا پریشانن هن یا تیک دارن، سنگین قلب نمیکشه. بعد صداش که کفی لا اله الا الله میذاری کنار، نماز رو یاد میگیری، صراط الذین رو چطور بگی، سبحان الله رو چطور بگی، الله اکبر رو تو دیگه درست میگی، میگه الله اکبر، میگه الله اکبر، همین دو بهش یاد بعد میخواست بره بهش گفت ولی من میدونم گوش نمیکن برو. خب من میخواستم از ایشون که خداش رحمت کنه خاطره بگم ولی خب پشت میکروفونی نیست. من دیده بودم چطور درمان میکرد کسایی که پریشان رسیده بودن. حالا بعدا من بگم اگه این اون اول مراجعه کرده بود به معارف دینی میفهمید نه ولا لا 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 بگه. چرا؟ چون به اندازه‌ای که نیاز تو هست تو داری میگی در سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله سه بار چهار بارش هم حرامه. آجر میبرن بهش نگران آجر و مصالح نباش. قلبت
انسان برای بکاری امکانات و استعداد یا استعدادهایی که خداوند برایشون گذاشته برای تزوجی یا مراجعی که خودش میکنه بود عبودیت و اون مثلا
همه چی مراجعه
اصلی انسان مثلا عبودیت دیگه فقط بعد بودهای مثلا امکاناتی که برایش خداوند خلق کرده ببینیم به عبودیتش میخوره. اگه نمیخوره این امکاناتو بذاره کنار
اونم باید در مراجعه حلش کنه. وقتی میگیم مراجعه در عبودیت اعم از مادیاتم هست، یعنی نه اینکه دیگه نرو نونوایی دیگه نرو دکتر برو، ولی جامع بالفعلش کن تو احکام تو اخلاق تو عقایده تو چگونه بودنت جامع جامع. حالا اینکه باید بذاره کنه یا نه اونم تو مراجعه کشف میکنه. باید تو مراجعه باید کشف. بله هیچ کس نمیتونه به نفس ظالم میشه. شما بینی ختمی مرتبت هم که باشی باید این مراجعه بکنه به جبرائیل یا به الله تعالی. موسی کلیم هم که باشی باید مراجعه کنه به طور سینا. انسان در احکام بایستی مراجعه کنه وگرنه مبتلا به این مداخله و توهم میشه. در عقاید بایستی مراجعه کنه وگرنه مبتلا به توهم میشه. در اخلاق باید مراجعه کنه وگرنه مبتلا به عجب میشه و قصد الهازم. چون اهل مراجعه کمن پس اهل دین جامع کمن. وقتی اهل دین جامع کمن پس پریشان زیاده. من رشد و من الغی و من لا اکراه فی الدین قد تبین رشد و من الغی. فقط کسایی که دین رو به جامعیت اندیتی که از الله تعالی داره بهش متصف میشن از غی نجات پیدا میکنن. غی یعنی پریشان. یاری بگن اهل مراجعه کمن پس اهل دین جامع کمن. وقتی اهل دین جامع کمن پس پریشان زیاد است. پریشان زیاد است یعنی پریشان زیاد است. حالا متن رو بخونیم مفصل پیرامون علاج وسواس و حساس. فصل بدان که علاج این مرض قلبی که بیم آن دارد که انسان را به هلاکت ابدی و شقاوت سرمدی برساند چون سایر امراض قلبیه با علم نافع و عمل بسی سهل و با علم نافع و عمل بسی سهل و آسان است. همونطور که انسان دو شأن علم و عمل داره درمان هر چیزی هم که هست شأن علم و عمل. ولی انسان باید اول خود را مریض بداند. اون ماجرای اعتراف که در بحث توبه نیمشای بحث کردیم. توبه کی پذیرفته میشه؟ استغفار کی پذیرفته؟ اون که اول معترف است. اینم اینطوره. این میخواد برگرده دیگه. یعنی روش و چشم به شیطان بوده، حالا میخواد توبه الله بشه. برگرده سمت الله تعالی. انسان باید اول خود را مریض بداند. یعنی اونو فضیلت ندون. پس از آن خودش در صدد علاج برمی‌آید. دقت کنید چقدر لطیف چقدر حکیمانه. همچین که خودشو مریض فهمید خودش میره در پی علاج. ما در امر معروف و نهی از منکر اون شأن اعظمی که باید انجام بدیم این است که این مرض رو به رخ طرف بکشونیم، نه نتیجه مرض رو بگیم بهش. حالا این یا میفهمه که مریضه یا مریض نیست. اگر نفهمه که مریضی که اصلا نمیره سمت چیز. اگه فهمید مریضه جو. یکی از این گفت محضر علمای مکتب امام، اون کسایی که امام تربیتشون کرده، خیلی سنگینه. راست هم میگه سنگین، مثل محضر عاشقی یا انصاری خیلی سنگین، محضر آقا جوادمون خیلی سنگین، محضر آقا مشتبا خیلی سنگین بود، یعنی دوام نمی آوردن دور برش، به خاطر اینکه یه چیز در مکتب امام کاملا تئوریزه است. استاد معلم کسی است که اول به شاگرد بفهماند که مریضه. شما بهتون ده باری که بگه مریضی ازش دور میشه، ولی اینه اصل سیر، اینه. اینا شما چقدر میدیدین چهارشنبه های جلسه ها جامعه مشتبه رو واقعا سنگین بود. حالا یه عده زیادی که میرفتن که بگن ما میریم جلسه ها جامعه مشتبه، اونو که هیچ، یه عده زیادی میرفتن که اونجا بزرگان رو ببینن، یه عده قلیلی که میرفتن اونجا یه حکیم بگه شما مریضین، اونا همه بهره بردن. من سراغ دارم چه نوجوانش، چه جوانش، چه میانسالش، چه پیرش، بهره میبردن. که میگم بهره میبردن یعنی اینکه بهره بردن ها، چون جمع مشتبه بلن نیست. بعد ایشون گفته بود به همین یکی از شاگردان اسماعیلی گفته بود من بمیرم نظرم به شاگردان بیشتر از زمان حیاتم، چون این بدیهیه کسی که میمیره مؤمن باشه نفسش به اون چیزی که اصرار داره بیشتره. برزخ، مسئله برزخ بحثی هنی. خب الان هم فیض میده. هیچ تعریف من از محضر ایشون نمیتونم کنم جز این که مرض رو نشون میداد. این مرض، این امام داره میگه اول خودش رو مریض بداند، پس از آن خودش در صدد علاج برمی آید، ولی ای به کار آن است که شیطان به طوری مقدمات را برای این بیچاره مرتب کرده که خود را مریض نمی‌داند، بلکه دیگران را منحرف و از راه و غیر موالی بدین می‌داند. یعنی موالات بدین ندارن، منحرف از راه می‌داند. این اصلا این اولین مسئله حل نیست. این عارفه به نفسش نیستش که بگه من مرض دارم. اما طریق علم، پس تفکر نمودن در این اموری است که ذکر. من اینجا چی بگم که ازم سوال شده بود، اگر کسی قابلیت این که بهش گفته بشه بعد که تو مریضی نداشته باشه بهش بگین، اون تکلم بیفایده است که امشب نمیشه بحثش داریم. اگر کسی قابلیت اینو نداره، یعنی کشش نداره، نمیخواد اصلا که بهش بگیم مریضه، جزئی، یه وقت کلی امر معروف، من اینجا الان یه تیکه میندازم، اون که باید بگیره میگیره، یه وقت جزئی به این آقا که قابلیت نداره بگی تو این مریضی را داری، شما بدون این کار غلطه. یعنی راه ارتباط خودتو باش قطع کرد. دیدین طبیب به بعضی ها که قابلیت ندارن میگه، به کیشون میگه این سرطان داره؟ یکی دیگه. اینا باید رعایت میشه، اینو بدونی. اما طریق علم، پس تفکر نمودن در این اموریست که ذکر شد که تا امشب بحث شد. انسان خوب است اعمال و افعالش از روی تفکر و تأمل باشد، فکر کند آیا این عملی که می کند و می خواهد مرضی خداوند تعالی باشد، از کجا و از کی اخذ می کند که کیفیت آن باید چنین و چنان باشد. یعنی خودش رو در این قرار بده که تو اینو از کی مراجعه به کی کردی که داری می گی. اگه منقوله سند، اگه منقوله برهان، معلوم است عوام از مردم، از فقها و مراجع تقلیدانها، از کتاب و سنت و طرق اجتهادیه کیفیت عمل را به دست می آورند. پس ما وقتی که مراجعه کنیم به کتب فقها، از عمل وسواسی تکذیب شده و بعضی از اعمال او را باطل شمردند، و وقتی که مراجعه کنیم به احادیث شریفه و کتاب الهی، می بینیم که عمل او را از شیطان شمردند وسواس و سلب عقل از صاحبش فرمودن. یعنی کسی که در یک جزئی حساس و وسواس میشه، داره خودشو از عقل از عاقل بودن سلب میکنه. پس در این صورت انسان عاقل، اینجا قید داره که خیلی مهم، انسان عاقل اگر شیطان بر عقلش مسلط نشده باشد و قدری تأمل و تفکر کند، باید بر خود حتم کند که دست از این عمل فاسد بردارد، و در صدد برآید که عمل خود را تصحیح نماید که مرضی حق تعالی باشد. اون کسی که تکون نمیخوره با این مباحث عقلی و علمی، او دیگه هیچ امیدی نیست. ختم الله علی قلوبه، چون این را الله تعالی مهر زده، ختمش کرده. اون شأنه، شأنیه که دیگه انسان باید دوری بگزینه، چون شیطان بر عقلش چیره شده. یا با قول جواب سلام جواب درونه، شیطان پشت فرمان نفسش نشسته. و لازم از هر کس در خود شا همون یه نشونه جامعشه، تکون نمیخوره، تکون نمیخوره. یا کسی جاهله ها، جاهل فهم کنه با کسی که شیطان بر عقلش چیره شده، خیلی طول میکشه شیطان بر عقل کسی. یه نشونه جزئی بگم، کسی که شیطان بر عقلش جا مسلط شده باشه، این کلن شأن عبودیت نداره، یعنی هیچ کار عباد اللهی انجام نمیده. خب اینا کم اندوره برای ما نیستن، بفهم. قابل برگشت تا وقتی که حیات داره هست، ولی کی خدا ختم میکنه؟ وقتی که دیگه این خودش حیاتشو در مسیری قرار داده که نمیخواد برگرده. خدا که میدونه این میخواد برگرده برن نگرده، اول قلب مریض میشه، بعد این ختم میشه. ختم میشه مثل مهرموم میمونه، کلی باید قواشو ضد این حیاتی که داشته بلفل کنه، قلبش باز بشه، که معمولا محال قابلیت هست ولی ما نه. من نسبت به این آقا هیچ حرف شنوی نداره، هیچ حرف شنوی نداره. این آقا حق نداره من میگه عقلی تو چیه شیطانه، چون نسبت به این عالم حرف شنوی داره. اینو دارم میگم به خصوص به طلبه. یه وقت این آقا از شما خوشش نمیاد، این خانم از شما خوشش نمیاد، به هر دلیلی، حسادت یا نه اصلا حق با اونه، هر چی، اینو نمیشه بهش گفت شیطان بر عقلش چیه، چون نسبت به این مراجعه داره، نسبت به مرجعش التزام داره. وقت اشتباه نکنید، خیلی از دایره مسلمین و مؤمنین دوره کسی که شیطان بر عقلش، یعنی قوه کاشفهش مسلط شده باشه. آره اگر دیدین که نه کتابی، نه مراجعی، نه سوالی، این آره. نماز فقط نه، عبودیت یعنی به جامعیت، نماز و روزه و خمس و زکات و ظاهر و حالا از این امام جماعت خوشش نمیاد، اما یکی خوشش میاد که اون عبودیت داره. حالا یه کسی فقط نماز بخونه، اون نماز بخونه یا نخونه مهم نیست، اون با همون نماز میره در ویل. و لازم است، امام دارد جمع‌بندی میکنه که این حدیث تمام بشه، به خاطر همین دایره رو گسترده کرد. لازم از هر کس در خود شائبه این امر را یافت، یعنی اگه شما در خودتون نگریستیم به تماشای خود نشستیم، بعد این شائبه رو پیدا کنید که نکنه من هم خب به مردم معمولی مراجعه کنم و عمل خود را عرضه بر علما و فقها دارد و استفسار از آنها کند که آیا مبتلا به مرض وسواس است یا نه. یعنی اصلا همینی که تو میخوای بدونی وسواس داری یا نه باید تو مراجعه رخ بده. چرا؟ زیرا که بسیار اوقات انسان وسواسی از حالت خود غافل است و خود را معتدل و دیگران را بی‌مبالات میداند. ولی اگر من اونجا بگم بشون تفتیش گفتی، یه دفعه میگه من هر چیزی رو از دست بدم، مثلا زیارت اربعین رو نباید از دست بدم، وسواسی یا نه؟ به همین سادی، به همین سادی. در دین یک جز نداریم که اگر جزهای دیگه شد، ولی اینونه اصل، اصلا و ابدا. اگر اینطوری بود الله تعالی اینجوری میکرد، زبات مقدس معصومین فقط از معقولات صحبت کنن، درجه بعد بیان بگن تو دستشویی باید چیکار کنیم، درجه پایین بیان بگن که احکام زناشویی چیه، بچه ها و مچه ها هم بعد یادم میگن پیازو باید چند روزی بار بخوری، همه شو میگه ختم مرتبه تو بگو، چون حقیقت تشکیک پذیر نیست، وجود تشکیکی، یعنی حقیقت مطلقه. این
مفضل اومد و پیش امام صادق، دیگه امام صادق انقدر باصحبت میکرد مفضل دیگه داشت خجالت میشه، حضرت اصلا خجالت نمیکشید، همین چیزش و این برای اینه اون رو من. شما جزئی نگری، دوباره برگردیم، شما جزئی نگری، خدا چه جزئی نگری نیست. مراجعه مردم معنی نیست، برو پیش مردم، میگه مراجعه کن به این مردم چی کار میکنن، میرم چی رو کنم، طلب کن. خب این با این خودش نمیدونه که وسواسی شده. یه عزیزی به من میگفت، واقعا حرفش خوب بود، میگفت مز خانومهای مذهبی، این میگفت حالا راست میگفت، او خانمای مذهبی جدیدن بالا رو دیگه خیلی صرف میگرم پایین رو بکن. دارم راست میگه واقعا، این جیش من ترجمه کم این جیش شده که جالبه. اون انقدر شما بودید بالا بالا، یه بالا رو یادم پایین رو بکردن، یعنی اصلا موش بیرون نیست، ولی خب گوزه که پاش اشکال نداره. حالا زیادم گیر ندین ها، دیگه بالا پایین رو میکنن جامعه کلا میگه امرالله با هم. من اینو که میگم راست میگم، مذهبی ها به قدری به ظاهر گیر دادن و حساس شدن باطن رو رها کردن. باطن یعنی زیر لباس رو میگم، باطن سر رو نمیگم. یعنی به من خیلی نامه نوشته میشد یه جایی، البته گفتم مثلا پدر ما از سر کار میاد خونه، ما اصلا دوست نداریم این لباسای بیرونش رو در بیاره، نمیدونیم این عرقگیر سفید خاکستریه، بعد مدلش اینه که آبکشی سوراخ باشه یا پاره شده، مثلا این چیه؟ نمی نوشته این پدر ما دست از این شلوار کردی دهه پنجاش بر نمی داره، می گم فقط با این راحت بقیه ناراحت هم شلوار اسمش بوشه، شلوار دامن نیست که. پدر یادش بخیر یه زمان در مورد ازدواج صحبت میکردیم، یه زمان در مورد بچه داشتن آدم پدر صحبت، آقا خدا بهش فرزند داده که انشاءالله مبارک میشه، پدر اصلا چنین چیزی وجود نداره تو راحت باشی، تنها چیزی که در عالم وجود داره تکلیفه، نه تکلیف عمل کن، سیر تو در اینه تکلیف. بگذارم، خود را معتدل و دیگران را بی‌مبالات می‌داند، ولی اگر قدری فکر کند این عقیده را نیز می‌فهمد، از شیطان و القاعات آن خبیث است. یک کسی را پیش حضرت ختم مرتبت گفت آقا این مشکل دارم، گفت این مشکل فقط از طریق مادرت برای حل شد، مادرم از دنیا رفت، گفت بله می‌دونم، برید سر مزارش، گفت مزارش دوره، نگفت خاک بر سرت از دست نده، گفت برو پیش خالت، گفت خالم هم نیست، گفت اینجا همینجا یه قبر بکن روش بنویس مادرم بشین باش صحبت. نه من حتما باید بنویم حجور، یه بابایی که رفقا از اینجا رد می شدیم، رفقا که عرض میکنم یکی از یه رفیق بودیم، یه آشنا بودیم سابق، بعد تو قبرستان راهشو کش کرد، گفتیم آقا کجا میری؟ گفت اینجا خبیثی دفنه، بیا در اون ببریم، ما هم رفتیم یه دور زدیم، بازیه دیگه، اینه بازیش این کل مریخ. بعد یه وقت من یه سوال کنم، گفتم پس هارون و رشید لعنت الله علیه که تو مزار امام رضا دفنه نریم؟ شون اینجوری نها کن، او خیلی خطرناکی برای دین تو، خطر چیزی داره زنگ میزنه آتش نشانی سایش میاد خاموش، بریم یا نریم؟ بعد مزار آقای بهجت هم ندید دیگه. این برشو میگم، شما فکر کردین قبرستان بقیه همه خوبا دفنن؟ دیگه بعض دفته که اونا ضعیف و نفسن یه دفعه یه جوری میشن، ایوا تو ذریعه امام رضا چی کار میکنه؟ با من رحمتی داره، میفهمه اگه این رو بره که این القاعات اون خبیثه، یک جزئی رو گرفته، من باید برم حتما. نه طور نه. زیرا که میبیند علما و دانشمندان بزرگ که به علم و عمل آنها عقیده منده است، بلکه مراجع تقلید مسلمین که مسائل حلال و حرام را از آنها اخذ میکند، عملشان بر خلاف اوست. میگه اونا اینطور نیستن که تو هستی. و نتوان گفت که نوع متدینین و علما و بزرگان دین موالات به دین خدا ندارند و شخص وسواسی فقط مقید به دیانت است. و پس از آنکه علمن فهمید، حالا لازم است اصلاح عمل، وارد مرحله عمل شود، و عمده در عمل آن است که بی اعتنایی کند به وسوسه شیطانی و خیالاتی که به او القا می‌کند. بهترین راه در وسوسه این است که اهمیت ندی. بهترین راه. حالا اینا امام جلیل چیز عجیب میگه. مثلا اگر مبتلا به وسوسه در وضوع به رغم شیطان یک قرفه آب استعمال کند، لابد شیطانش میگوید که این عمل صحیح نیست. جواب او رو بدهد که اگر عمل من صحیح نیست، پس باید عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و جمیع فقها درست نباشد. این جواب بده. خب رسول خدا صلی الله و ائمه خدا علیهم السلام قریب 300 سال وضو گرفتن و به حسب اخبار متواتره کیفیت وضوی آنها همینطور بوده. پس اگر عمل آنها باطل بود، بگذار عمل من نیز باطل باشد. رفت شأن بعدی. یعنی اگه شیطان وجودش که هر کسی شیطان بگیرش گفت عمل اونا باطل بوده، بگو پس بذار عمل من با دوباره شیطان وجودش ادامه میده. و اگر مقلد مجتهدی هستی به شیطان جواب بده من اینطور عمل میکنم به رأی مجتهد، اگر وضوی من باطل باشد خداوند از من مؤاخذه نمیفرماید که و به من حجتی ندارد. اگر و اگر ملعون یعنی شیطان تشکیک در رأی مجتهد کرد که او چنین نفرموده، برو دوباره اینا کتب آنها در دست است، باز کن نشان او بده. دیدی دیدی خب خودت انقدر گوش کردی نفست اینجوری شده دیگه، حالا برعکسش رو انجام بده. چندین مرتبه که اعتنا به قولش نکردی و به خلاف رأی او رفتار کردی، البته از تو مایوس می شود و امید است که معالجه قطعی مرضت بشود. یه بار این همسره به همسرش مشغول میشه، یه بار معقول بره سمتش، بعد دیگه بقیه شیطانه. امروز اومده خونه شاده، نکنه هوو دارم من، مثلا این چیه که هوو بیاره واسه تو؟ توش بابوه، تو یکی گیر کرده. خیلی شیطان از این طریق به خانم جز اینه گرشون میکنه. فعین الکاف به اسنادی زراره انبستی قال قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا ولا ما بقی علی قال یعید قلنا فعینه یبشر الهزال کل ما عاد شک قال یمزی فی شک ثم قال لا تعود لا تعود الخبیث من انفسکم به نقض صلات به نقض صلات فتطمئوه فعین الشیطان خبیث و یعتاد لما اوه فلیمز احدکم فی الوهم ولا فی الوهم ولا یکسرن نقض الصلات فانه اضافه على ذلك مرات لم یعود الیه الشک قال زراره ثم قال انما یرید الخبیث ان یطاب فاذا اسیه لم یعود الی احدکم. زراره و ابو بصیر که دوتاش سقن گفتن گفتیم یعنی به حضرت باقی از صادق که مردی شک میکند بسیار در نمازش، حتی اینکه نمیداند چقدر نماز کرده و چقدر به عهده او باقی است، فرمود اعاده کند کلا. خب گفتیم همانا برای او زیاد اتفاق میافتد، یعنی یه بار نیفتاده، زیاد اینطور میشه، هر وقت اعاده میکند شک مینماید، فرمود بگذرد در شکش، یعنی اعتنا به شک. پس از آن فرمود عادت ندهید آن پلید را به خودتان در شکستن نماز، یعنی شیطان نفس را، پس به طمع اندازید او را، زیرا که شیطان پلید است و عادت دارد به چیزی که عادت داده شد، یعنی هر آینه بگذرد هر یک شما در شک و اعتنا نکند و زیاد نشکند نماز را، همانا اگر چند مرتبه چنین کرد شکش عود نمی کند. زراره گفت پس از آن فرمود، اون قاعده که گفتم عجیبه اینجاست، جز این نیست که آن خبیث میخواهد اطاعت شود، پس وقتی که عصیان شد عود نمی کند به سوی هیچ یک شما. میگه همون الله تعالی، چون شیطان ردای تکبر و انیان الله داره دیگه، میگه من خدا باشم. میگه حالا خدا چطوره؟ میگه خدا اینه، اطاعتش کنی وجهش به توه، اطاعتش نکنی رو برمیگرد. میگه تو رو برمیگرد، برو رو شیطان این کارو کن، عصیان کن شیطان را. وقتی عصیان کنی شیطان را دیگه بهت عود نمی کنه، ازت متنفر میشه.
البته وقتی مدتی مخالفت او را کردی و اعتنا به وسواس او نکردی، طمعش از تو بریده می شود و حالت ثبات و طمأنینه نفس عود می کند، یعنی نفس بر می گرده مثل اولش ثابت می شود. ولی در خلال این مخالفت تضرع و زاری به درگاه حق تعالی کن و از شر آن ملعون و شر نفس به آن ذات مقدس پناه ببر و استعاذه نما به ذات مقدس. البته دستگیری از تو میفرماید، چون تو علت مائده رو آماده کردی. علم عمل اینجا در روایت داره میگه، حالا من میگذرم از عربیش، این روایت میخونم. حضرت صادق علیه السلام فرمود، آمد مردی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله، شکایت می نمایم به تو از آن چه القا می شود به من از وسوسه در نمازم، حتی اینکه نمیدانم چقدر نماز کردم از زیاده یا کم. حضرت ببین چی میگه، یه قاعده روانی میگه. فرمود وقتی داخل نماز شدی، بزن با انگشت سبابه دست راستت به ران پای چپت، پس بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو در معرفت نفس داشتیم سابقا، این است که نفسی که نمیشه مهذب بشه، علتش اینه که یک جایی نظر کرده. اول باید نظرش آزاد بشه، این به توهم و مداخله درونی افتاده، هی اون مرور میکنه. حضرت داره اینو از درون میاره بیرون، میگه با دست راست بزن و پای چپ، نظر شده برمیاد به همین سادگی. صورت نمازم به هم نمیخوره، نمازم درست
خود نماز.
یه پس بگو بسم الله الرحمن الرحیم، داخل شدی در نماز، آماده شدی در نماز، بجای اینکه اینجوری حس بگیری وضو درست گرفتم، لباس ها عد مستحب صلی الله فلان الله، دیدین شما وسوسه یا ندیدین؟ الله الله، بعد داشت رو دوید شلواره رو در نهی بوده اون زیری نماز بخونه. رو خصوص تو این شهرهایی که اخباری مسلک هن فلسفی نیست، مشهدی و اینا، حتی من تو این رو میام اینطوری بهت ببین. مثلا این اهالی خود شهر وقتی میان نماز میرن گوهرشاد، نمیان سهر، یا مسجد بعد آدم نماز بخونه، کنار هر کس میبینی یه چیز افتاده. میگه آقا مثلا شما کجا کار میکنی که اونجا جسد است؟ میگه هیچ جا، احتمال داره. یا دقت کنید اینا شلواراشونو بالای گوزک میدوزن، تو فکر میکنی پول نداره شلوار بخره، او همه پولا رو داره، که احتمال اینه که ترشح کنه تو کوچه نجس بشه. اونجا امام اومد تو اون پاریس، رفت دستشویی، عمامش افتاد یکم خیس شد، بعدش روش سرش احمد آقا گفت اوه نجس، گفت مطمئنم نجس، این آبه. خب امام اینقدر بهداشتی با کلاس بود، چرا این کاری که؟ چون امام میدونه این وسوسه الغای شیطانه. حالا من اینو میخوام یکم بیشتر توضیح بدم، شاید یکمی سخت فهمش. حضرت نگفته اونجا توسل کن، گفته وارد نماز که شدی اینجوری کن، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، حتی بعد الله اکبر بزن و اینجوری بشه. حتی نگفته با دستش روی پای چپ، یکم این نفسو داره اذیت میکنه به تفکر، با دست راست روی پای چپ ترق. قابل قضیه فهم بشه این ماجرا رو عرض کنم، عرضم تمام، بخونم تا آخر. بزن با انگشت سبابه دست راستت به ران پای چپت، پس بگو بسم الله فلان، پس همانو دور کنی و ترد کنی او را. گفتم دیگه، الان این که با دست راستت به پای چپ عصیان کرد شیطان رو یا اطاعت کرد؟ عصیان کرد دیگه. و الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاة و السلام علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد. در عرفان یه بحثی هست سر همین که باید این نظر نفس مشغول باشه. حالا یه عده جاهلن کمان که هست، میگه که آه تو نباید زیاد حرف بزنی، برای اینکه حرف نزنی تو دهنت سنگ ریزه بذار که حرف نزنی. بعد میره میگه اینا، اینم سندش، آقای قاضی رحمت الله علیه دهنش سنگ ریزه اینقدر گذاشته بود، دهنش کبود شده بود، زبونش سیاه شده بود. چهار تا جاهل نفهمم این کارو میکنن. با یکی میگه آمسوسن قول حمیدانی به خاطر اینکه جای بدی نره، حرف بدی نزنه، تو کفشش میذاشت، تو بذار تو کفشه، تو دهن نزاشت بذار دهن. آن احمق، این دهان لطیفه، این میخواد حرف نزنه سنگ بذاره دهنش. آقای قاضی، آقای قاضی اگر نمیتونست جلوی حرفش زدنش رو بگیری، آقای قاضی نبوده که، یه بی سواد بی عقل بی خرد بوده. حالا آقای قاضی این بوده؟ نبوده. تو باید بری بخونی همون اول وسط این بحث که امام میگه تا مسلح نشدی به اصطلاحات عرفان حرام است بر تو وارد این کتاب عرفانی بشی. شما اینو بدونید، یه سالی این کارهای امنیتی کردن، دیدن اصلا چاپ کتب عرفا که خوشگل شد با عکسشون اومد بیرون، مبدعش انگلیس بود. 2000 ذکر عرفانی جدیدن تو خونه امیری قرآن و مفاتیح این کتاب هاست. اینا چیه؟ سمه اینا. آقای فلانی فلان گفت میخواد بچه دارشی باید کله پا بشی. بابا اون نه، نه آقای قاضی که نتونه جلو حرف زدنشو بگیره، آقای قاضیه، این عرفان میتونه جلو حرف زدنشو بگیره. تو جاهلی، نه آقای قاضی. چرا این کارو میکرد؟ تو عرفان یه بحثی هست، این هست که اون کسی که سیر میکنه بعد نفسش نظر به جامعیت میکنه، از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه نظر به عالم ماده بکنه، به خصوص اگه 40 رو رد کرده باشه، 30 و 40 رو، یعنی دیگه قوه شهویه قوه غذاویه در تعدیل بود. حالا بحث خونستر شده، این برای اینکه نظر نفسش رو در عالم ماده نگه داره نیاز داره بدنش یک رنجی بکشه که بهش میگن ریاضت جسمانی. عرفا غالبا این کارو میکردن چون وقت نداشتن، یکی مدرس وقت نداشتن برن یه گوشه این کارو بکنن. عرفا غالبا یک سنگریزه، یه چیزی یا دهان یا کفش میذاشتن، نه اینکه توی جاهل فکر کنی برای اینکه حرف نزنه. اینجاشو که نگفت آقا شاگرد، گفتن تو دهنش سنگریزه بوده همیشه، بعد توهم کردن برای هم. نه، اون برای اینکه نظرش با عالم ماده بمونه. قاعدش هم قاعده جسم مضاعفه، یعنی یه جسم مادی دیگه یه باید تدبیر کنه که نفسش تو عالم ماده بمونه، و یعنی مثل علامه طباطبایی در قم میفته تو جوب. بعد شاگردا میفهمن درش میرن، بعد میگن آقا میگفت من حواسم نبود، نمیدونم چی شد، نمیدونم چی شد، یعنی اینکه به عالم ماده مشغول نکردم. حالا قاضی سنگ میذاره دهنش، آموزشون قلم امیدانو میذاره تو کفشش، پیغمبر میگه کلمین یا همیرا، آیشه بیا بس من حرف بزن، بیا حرف بزن، یعنی اینکه منو پایین نگه دار. و یعنی اگر حرف زدن دوست داشته باشم، حرف زدن یک کسی دیگر رو دوست دارم، نه تو رو. این عزیزان اهل سنت اینو بت نکنن که پیغمبر میگفت کلمین یا همه، نه همه را در نوجوانی در بمب شهوت بود، قرمز موی بود. پیغمبر اون وقت که به انجذاب میرسید میگفت کلمین یا همه را، همه را با من حرف بزن، آه من مانم پایین. یک کسی تصویر میگیره دستش، یه کسی از اون ور یه ضعفی رو بر جسمش حمل میکنه، یه کسی وقتی نمیتونه از خدا یه بیماری دائم میخواد، از خدا درد میخواد. اینا برای خودش معارفیه، نه اینکه سنگ زده. اون آدمی که نمیتونه جلو زبونش رو بگیره با سنگ، میتونه که آدم نیستش که، اون این چیزه است، سنگ پرتاب میکنه، قلاب سنگه، ترتمیل، منجنیق، اونم سنگ حمل میکنه، اینم سنگ حمل میکنه. به حالا من دیدم که میگم، دیدم که میگم، اون سنگ میذاشت دهنش، گفتی چطوری مثلا هم حوزه بده جیمو طلاب بده. اون خیلی شوناتو نمیشه گفت. حسنات و ابرار سیئات معلمین، کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. از بزرگات های چیز میبینید سریع کپی برداری نکنید، اون خود شعنی داره، برای خود شعنی داره و شعن هر کس هم در اون معرفت نفس. اون قاعده جسم مضاعفه، این باید خودش رو مشغول کنه به یک جسم مضاعفی که نفس بیشتر تدبیر عالم ماده کنه، یه چیز اضافی برای جسمش میاره. و اگر نه، اگه کسی بدون این شونات اون کار رو کنه داره کار عبث میکنه، کار عبث هم قلب و سیاه. همه درمان وسواس و حساسیت رو تو این جلسه بحث کردیم. یک نمود وسواس در نجاست و پاکیست، و یعنی خود وسواس و حساس شأن کلی درمانش هم همش همین. عرض آخرم، شیطان به هر حال، این شیطان لعنت الله، در پی یه منفذی هست که نفوذ کنه در قلب. همونطور که عرض شد، در حوزه برون دینی شبهه میکنه در دین، در حوزه درون دینی انسان رو از جامعیت میندازه، یعنی حساس میکنه به یک قسمی. به این میگه نظریه 28 صفترت نباید ترک بشه، ولی تو همون نظری تا صبح غیبت کن. اون مبدا شیطانه. ما باید اینو بدونیم، هیچ انسانی بدون شناخت دشمنش بر او چیره نمیشه. این حدیث به پایان رسید. اون حربه مهم شیطان یعنی دشمن ما رو به ما لو داد، حالا اگر ما ازش استفاده کنیم. اون این بود در کلیت که هرگاه دیدی جزئی را برش حساس شدی، از کل دین باز موندی، اون الغای شیطانه. اینو بدون، هر جا دیدی این شیطان دشمنت. اگر کسی دشمنش رو نشناسه، راه نفوذش رو نمیتونه جلوش رو بگیره. خداوند ما را از شر نفس و از شر شیطان بر حذر بدارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.